أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث حب انسان به آخرت می شد رو، عرائضی رو پیرامونش داشتم. مناسب دیدم که به دنبال این بحث محبت، سه محبت دیگرم هست: محبت بین مردم و مردم، محبت بین مردم و اهل بیت علیهم السلام، و محبت بین انسان و پروردگار. حالا اون دو و سه هم تقریبا از یه وادیه. اگر روی این مقوله هم مقداری صحبت بکنیم، الان مناسبت داره با بحث گذشته ما. تکرار میکنم، بحث محبت همیشه یک بحث اخلاقی نیست. خلق اون روحیه و صفتی رو میگن در وجود انسان که عادت انسان شده باشه. ممکن انسان محبت به یک چیزی پیدا بکنه، اما محبت موقتی، یک روزه، دو روزه. گاهی محبت دائمی و ثابت میشه. اونجایی که ثابت بشه میشه یه بحث اخلاقی. همچنین صحبت ما موضوع، چون از دیدگاه روانشناسی، بیشتر راجع به علتها و معلولها تو این دید ما وارد میشیم، ولی بحث محبت و اینکه چه ویژگی‌هایی باید محبوب انسان داشته باشه، محب چه کارهایی باید بکنه، اینا بحثای مفصلی داره. ولی که ما چون از یه نگاه ویژه‌ای داریم وارد میشیم، فقط میخواییم ببینیم که چه عواملی باعث میشه که محبت بین دو انسان محقق بشه. حالا اون دو انسان یک دو تا رفیقن، یک دو تا همسایه هستن، یک پدر و مادر و فرزند هستن، یک نه زن و شوهرن، یه وقت استاد و شاگرد، دیگه فرقی نمی کنه. ما تو زمینای مختلف دیگه وارد نمیشیم. عواملی که باعث میشه محبت بین دو انسان ایجاد بشه، دو تا خانواده ایجاد بشه. همچنین باید اشاره کنم که این بحثی که الان میخوام وارد بشم، عواملی رو که داریم عرض میکنیم، باید این عوامل ثبوتاً و اثباتاً باشه تا محبت بیاد. منظور از ثبوت و اثبات چیه؟ منظور اینه که مثلا اگر میگیم یه کمالی، یه ویژگی خوبی باید در یه کسی باشه که اون ویژگی ها رو وارد میشیم. فرض کنید سخاوت، میگیم یکی از عواملیه که اگه تو وجود یک انسان باشه، محبت بین او و کسانی که بهشون انفاق میکنه، این ایجاد میشه و تحکیم میشه. این وجود سخاوت یک بحثه، علم دیگران به این وجود سخاوت هم بحث دومه. این دو تا ویژگی باید حتما باشه که این بحث رو ما گاهی به یه عبارت دیگه میگیم، میگیم باید کمال در محبوب موجود باشه و دوم که محب اطلاع داشته باشه از اون کمال. یکی از این دو اگه نباشه بس محبت دیگه تو کار نیست. یعنی محبوب اگر کمالی ندارد خیلی دیگه منم علاقه بهش پیدا نمی کنم. اگرم قبلنم توهم می کردم، خیال می کردم این کمالو داره و بهش علاقه داشتم، امروز که فهمیدم همچین کمالی رو نداره علاقه من از او سلب می شه. قدم اول اینه که باید اون محبوب یه کمالی داشته باشه، حالا سخاوت یا هر چی دیگه. قدم دوم اینه که حالا که اون سخاوت رو داره منم باید مطلع باشم. اگر من بیگانه بودم هیچ اطلاع نداشتم باز هیچ علاقه پیدا نمی کنم. چنانچه الان اینجا که نشستم هزاران انسان تو این دنیا صفات خوب دارن اما من هیچ علاقه به اونا ندارم به دلیل اینکه نمیشناسم اونها را. عیب از منه نه از او. او کمال رو داره، من نمیشناسمش. یه مثال ساده عرض بکنم. دانش آموزان معمولا این براشون اتفاق میفته که اول سال تحصیلی تا میرن تو مدرسه سر کلاس هیچ علاقه به هم دیگه ندارن. سه ماه چهار ماه که میگذره یه امتحاناتی گرفته میشه، موفقیت بعض افراد معلوم میشه برای بقیه. اون شخصی که ممتاز میشه مورد محبت دیگران هم واقع میشه. این محبت از کجا به وجود اومد؟ دو تا عامل. یکی این که این شخص یک کمالی دارد به نام قوت درسی، درسش از بقیه قوی تره، این یک کمال. دومی که دیگران فهمیدن این قوت کمال رو در اثر امتحانی که گرفته شد. والا اگر قوت درسی نباشد خب محبت نمیاد، چرا چه دیگران قوت درسی ندارن همینطوره. و اگر قوت درسی باشد و امتحانی هنوز گرفته نشده، یعنی هیچ کس نمیدونه کی قوی تر درسش، قبل از امتحان قوت درسی هست، یعنی اون دانش آموز خیلی درسش قوی تر از دیگرانه، اما مشکل مال دیگرانه که نمیدانن و وقتی نمیدونن باز محبت ندارن. اینه که ما تو هر محبتی که الان میخواییم وارد بشیم حتما این بحث رو باید تو ذهنمون رعایت بکنیم، ولی اگر یکی از این دو لنگ بشه بحثای بعدی تمام حذف میشه. ما حالا در 16 تا 20 عامل ممکنه ذکر بکنیم برای مواردی که باعث میشه بین دو انسان محبت ایجاد میشه یا تأکید میشه. تمام اینها اگر یا نباشد اون کمال یا باشد و محب اطلاع نداره، هیچ اثری نداره. لذا این نکته رو هم باید دقت بکنیم که ثبوتاً باید کمالی در محبوب باشه، ثبوتاً یعنی در واقع، و دوم اثباتاً، اثباتاً یعنی که من میخوام استدلال بکنم و اطلاع دارم برش. تو مقام اثبات هم من باید مطلع باشم که این آقا این کمالات رو داره. خیلی خوب، الان شما یه کتاب بخونید راجع به زندگانی یکی از علما، تا قبل از اینکه اون کتاب رو بخونید اون کمالات تو اون عالم بوده، شما اطلاع نداشتید. چون اطلاع نداشتید هیچ علاقه هم به اون نداشتید، اصلا نمیشناختید او رو. اما وقتی کتاب رو میخونید از بعدش میدید یه علاقه به او پیدا کردید. یه علاقه مال چیه؟ اطلاعیست که زمیمه شد به اون کمال ثبوتی او. ثبوتاً اون کمال داشت، اثباتاً هم شما متوجه شدید، این دوتا زمیمه هم شد، حالا علاقه به او دارید. به دنبال این علاقه حالا میرید، اگه هستش اظهار علاقه بهش میکنه، اگه نیستش میری سر قبرش یا خیرات برش میفرستید. در صورت حالا اون کمال چیه؟ اون کمالات رو هم واردش بشیم بحث بکنیم. بحث خیلی مفیدیه این بحث امروز ما. یه بخشش میره تو خانواده ها، زن و شوهرهایی که بینشون محبت یا نیست یا کمه، درس براشون خیلی مفیده. راهکارهای محبت اگه انسان بدونه از چه طریقی وارد بشه، ولیکن همش هم قابل اجرا نیست که بگم حالا همه این مواردی که میخوام بگم زن و شوهر میتونن روش اقدام بکنن، چون به تعبیر امروزی میگن بومی سازی باید بشه این مطالب. یعنی این مطالب ممکنه توی جایی همش قابل اجرا باشه، مثلا پدر نسبت به فرزند، یا دو تا رفیق، مثلا تو دو تا رفیق ممکنه تمام این موارد که میگن قابل اجرا باشه، اما همچی میاد به زن و شوهر میرسه ممکنه چند موردش اجرا نشه، یا اینکه مانع داره یا مقتضی نیست. مثلا سخاوت که حالا مثال دارم، یکی سه حالا وضع مالش خوب نیست، حالا میاد چیکار کن؟ فعلا. وقتی راه نداره از یه طریق بعدی دیگه باید وارد بشه. این که میگم هر کسی باید رو موارد ما کلیات شالان عرض میکنیم. این بحث به درد خانواده خیلی میخوره، چون محبت موجب استحکام خانواده و پایه های ازدواج میشه، خیلی اونجا نیازه. بین فرزند و پدر و مادر باز همینطور محبت به شدت نیازه، و بحث رفیق هم همینطور. انسان که نمیتونه بدون رفیق زندگی بکنه، حتما باید رفیقانی در مسیر خدا داشته باشه و راهکارا رو هم بدونه چه بکنه که رفاقت ها رو حفظ بکنه. خب نکته آخری که عرض بکنم و بعد وارد بحث میخوام بشم اینه که ما یه محبت حقیقی داریم، یه محبت مجازی داریم. محبت حقیقی تعریفش رو عرض میکنم، چون اسمش اسم غلطیه. اسم محبت حقیقی و محبت مجازی اصلا لفظش لفظ غلطیه. از اول حالا هر کی درست کرده اشتباه گردن اوه دیگه، همه دارن پیروی میکنن از این اصطلاح. منظور از محبت حقیقی چیه؟ اینه که فرض کنید من به یک کسی علاقه دارم به خاطر یه صفت خوب واقعی، یعنی خوب بودنش واقعا خوبه، همون صفات خوبی که تو دین اسلام ازش تعریف شده، عقلا تمجید میکنن. خیلی گاهی وقتا محبت محبت مجازیه. محبت مجازی یعنی من علاقه به یک کسی پیدا میکنم، اما اون کمالی که تو اون شخصه از اون کمالای واقعی نیست، کمال وهمیه. مثلا به یک کسی علاقه دارم به خاطر ریاستی که داره. خب حالا باید بررسی کنم آیا ریاست کمال واقعی است یا کمال توهمیه. وقتی بررسی میکنیم ببینیم کمال توهمیه، کمال واقعی نیست. خب حالا اگر من علاقه پیدا کنم به کسی که دارای یک ریاستی است، این محبت من را اسمش رو گذاشتم محبت مجازی. خب حالا دقت کنید رو اسم، آیا محبت مجازی است یا واقعیه؟ محبت تو دل من اگه بخواید نگاه، خود محبت واقعا هست تو دلم، پس محبت مجازی نشد. این اسم که گفتم غلطه به خاطر اینه، باید میگفتم محبوب مجازن محبوب من واقع شده، نه محبت مجازیه. خود محبت که واقعا تو دلم هست، وقتی به خودم مراجعه میکنم نه فلانی دوستش دارم، خیال که نمی کنم واقعا هست، پس محبت مجازی نیست. اون که مجازه و واقعیت نداره کمال در محبوبه. حالا چی شده اون اولین بار اون بنده خدایی که این اسمو اختراع کرده یا وارد نبوده یا تسامح کرده، چون گاهی مصدر دانه اسم مفعولم میاد تو اصطلاح، نمیدونم. در اصطلاح میخوام دقت که بکنیم تو لفظ، لفظ لفظ صحیحی نیست، اما حقش رو میریم جلو، واقع رو ببینیم چیه. اینه که گاهی محبوب من یه کمال واقعی داره، گاهی نه کمال غیر واقعی داره. اونجایی که کمال واقعی داره و من بهش علاقه دارم اسم اینا گذاشتم محبت واقعی حقیقی، اونجایی که کمال مجازی داره و من بهش علاقه دارم، مثلا پول داره، ریاست داره، نمیدونم زیبایی چهره داره، زیبایی لباس داره، اینا خب این کمالات کمالات مجازیه، علاقه من به او هم اسمشو گذاشتن محبت مجازی. خب میخوام عرض بکنم ما باید سعی بکنیم از این عوامل 15-16 مورد که حالا میخوام خدمتون بگم، از این عوامل اگه میخوام استفاده کنیم، محبت بین خود و دیگری رو میخوام تحکیم بکنیم، باید دقت کنیم از اون جای باشد که بجا باشه. یعنی اگه من میخوام رفیقم رو حفظش بکنم با این عواملی که میخوام برم جلو، رفیق من رفیق با تقوای باشه، متدین باشه، شایسته باشه که من باش محبت داشته باشم. ولی اگر کمال واقعی نداره رفیق من، چرا من بیام از این راهکارها استفاده بکنم و یه محبتی رو در دل خودم و در دل او ایجاد بکنم؟ اینجا باید اصلا منصرف بشم. چنین رفیقی وبال برای منه، روز قیامت هم دردسر میشه. قرآن کریم فرمود الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت اکثر این رفاقت ها باعث دشمنی میشه. یعنی اونجا تو قیامت میگه تو بودی که منو منحرف کردی، وسوسه انداختی تو کله من، منو به گناه آلوده کردی، منو به حرکت انداختی برم فلان حرف زشت بذارم، فلان کار خلاف رو بکنم. هیچی، این رفاقت ها طلبکار یک دیگه میشن. لذا قرآن در یه آیه دیگه داره که اون روز یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنی، از رفیقش فرار میکنه. تا رفیقش هند فرار میکنه، من باید یه طلبکارش بشه و بگه اینجا من حق دارم بگردن تو. معمولا اینطوریه. تنها متقینن که اینها روز قیامت هم تقواشون باعث شده که این رفاقته که اینجا بوده تو قیامت هم اونجا مستمره و ادامه داره. پس ما سعی کنیم این بحثی رو که میخوام آغاز بکنم معیارمون معیار تقوا بشه، رو اون بحث بریم جلو. سعی کنیم معیارمون معیار کمال واقعی باشه، وقت بعد استفاده کنیم ببینیم که این عواملی که میتونه محبت رو ایجاد بکنه چی هست. خب این هم صحبت آخری بود که خدمتون خواستم عرض بکنم. حالا وارد بشیم ببینیم محبت هایی که بین مردم وجود داره چه عاملی باعث شده که این محبت به وجود بیاد، تا ما هم اطلاع پیدا کنیم از این عوامل رو یه جایی میتونیم این عامل ها رو ایجاد بکنیم. یه جایی هم البته گفتم ممکنه بعضی عامل ها قابل ایجاد کردن نباشه، حالا توضیح میخوام زیاد ندم. عمده عواملی هم که عرض میکنم خلاصه میشه تو اخلاق های اجتماعی خوب. اگه بخوام یه عنوان براش درست بکنیم اینه، اخلاق، اخلاق خوب گاهی وقت اخلاق فردیه، گاهی اخلاق اجتماعی، یعنی خلق انسان در ارتباط با دیگران. اونجایی که انسان اخلاقشو در ارتباط با دیگران نیکو بکنه باعث تحکیم مودته. اما خب تو روایت ها اومده اسم آورده، ذکر کرده، گفته این عامل باعث محبت میشه، 2-3-4. حالا وقتی میریم جلو شما نگاه میکنید ببینید همه اینا، البته نه همش، اکثرش بحث های اخلاقیه و اخلاق هم اخلاق فردی نیست، چون اخلاق فردی کاری به محبت دیگران نداره. غالبا معمولا این طوریه که تو معاشرت با دیگرانه که وقتی انسان اخلاق نیکویی داشته باشه، نکته ای رو رعایت بکنه، دیگران دوستش میدارن. ولیکن همش هم این اخلاق نیست. الان اولیشو که عرض میکنم، یکی از عوامل ایجاد محبت دین هست. دین که میگیم حالا فقط دین اسلام هم نیست، اما الان مسلمان وقتی نشسته احساس کنه با یه مسلمان دیگه یه محبتی داره، علاقه تو چی به وجود اومده؟ تو بحث دینش که میگه اون مسلمانه اینم مسلمانه. خیلی خوب، اون نکته اولی که گفتیم اینجا باید تکرار بکنیم. اولا باید اون مسلمان باشه، چون اگه مسلمان نباشه یا من گول خورده باشم فردا بفهمم مسلمان نیست چی معبتم میره. ثانیاً بعد از که مسلمان بود منم باید مطلع باشم از اسلام، ولی اگه ندونم این آقا چه دینی داره باز هیچ. دین یکی از عوامل محبته که انسان بدون اینکه هیچ ارتباطی خانوادگی، رفاقتی، حتی کشوری که بگیم مثلا به خاطر اینکه اونم ایرانی است من دوستش دارم، نه هیچ، رفته توی کشور دیگه، اولین بار است با کسی برخورد میکنه نمیدونه دارم ازش سوال میکنه شما دین چیه، میگه من مسلمانم، تا میگه مسلمان خوشحال میشه دست میده بهش میگه خوشحال میشه میگه عجب منم مسلمانم. حالا اگه بفهمید علاوه بر اسلام شیعه باشه خب اظهار علاقه شدیدتر میشه. یکی از چیزایی که باعث محبت میشه دینه. حالا این دین تو مسیحیتش هم همینه، اون مسیحی هم حالت ما رو داره، وقتی احساس کنه با یه مسیحی دیگه برخورد میکنه اونم احساس محبت میکنه. در ذهن اینجا از اون بحثایی که قابل ایجاد نیست، یعنی شما با یه مسیحی نمیتونید دینتون رو عوض بکنید بگید من به خاطر اینکه ارتباط محبتی با او پیدا کنم میام من مسیحی میشم، مسیحیت رو ایجاد میکنم تا با او رفیق بشم. مشکل شما از دینتون دست بر نمیدارید. میدونید انسان از جانش که محبوب ترین سرمایش هم هست حاضر دست برداره، اما از اعتقاد به دینش به هیچ وجه حاضر نیست دست برداره، و افراد پا دینشون که میرسه میشن دیگه، جانشون هم میده. لذا این عامل برای مسلمان ها و شیعیان وجود نداره، اما کسانی که دینای غیر واقعی دارن زیاد اتفاق افتاده. مثلا سنیه اصلا اعتقاد به دینش هم نداشته، خودش اصلا متزلزل و مضطرب هم هست افکارش، حالا اومده مثلا علاقه من به یه دختری شده به خاطر یه خصوصیت میخواد باشه ازدواج کنه، خانواده دختر بهش میگن که نه ما به شما دختر نمیدیم مگر که شیعه بشه، گفت باشه میام شیعه بشه. اصلا خودش هم آمادگی داشت، معطل یه زمینه بود که فراهم بشه، زمینه فراهم شد میاد شیعه میشه. این میشه بگیم که یه دینی رو ایجاد میکنه، دینی رو واردش میشه، اون دین باعث اشتراک در دین میشه، بعدم مقصدش که ازدواج بوده محقق میشه. ما تو بهایا مثلا خیلی داریم الان نمونایی که میخواد ازدواج کنه دست از بهایت بر میاره میاد شیعه میشه و بعدم ازدواج میکنه. مسیح یهودی هم داشتیم مورد اینطوری که البته متاسفانه خانواده جون اقدام به کشتن اونها هم میکنن، موردی که چند وقت پیش داشتیم اینا اومده بود ازدواج میخواستن بکنن، خداشون گفتن ما ناچاریم از اصفهان بریم و شهر دیگه ولی اینجا بمونیم جانمون رو میترسیم. خب مسلمان شده بود، یهودی بود قبلا، بعد مسلمان شد و پیش ما اظهار اسلام هم کرد و رفتن توی یکی از استانهای دیگه که در صورت یکی از موارد دینه. دوم تواضع، یکی از عوامل محبت تواضعه، مقابلش هم تکبر محبت رو از بین میبره. آدمی که جلو دیگران که میرسه خودشو بالاتر حساب میکنه، بالاتر میگیره و بالاتر میبینه و خیال میکنه وقتی خودشو بالاتر گرفت افراد بهش توجه بیشتری میکنن، اتفاقا به عکسه. اگه واقعا میخواد افراد بهش توجه زیادتری بکنن باید خودشو پایین بگیره. و تواضع یکی از عوامل محبت، افرادی که متواضعن دوست داشتنی هن. حالا فرض کنید آدمی که واقعا بالاتر هم هست اما تو هم یاد به همه سلام میکنه، اتفاقا بیشتر مورد محبت دیگران، یعنی اگه کسی عقیده به این دارد که میخواد دنیاش هم آباد باشه باز راهش تواضعه. محبت تو تواضع به وجود میاد نه در تکبر. حالا تو خانواده ها این بحث خیلی مهمه، من دیدم یه خانواده یه جایی بودیم، وقتیم که شخصش که وارد شد هی سرفه میکرد که همسرش بفهمه بهش سلام بکنه، هی صداش رو صاف کرد. یعنی من اومدم تو خونه ها، من اونجا نشسته بودم، متوجه شده هی سینش رو صاف میکرد که به خانوادهش بگه من اومدم سلام بکنه. آخرم خانواده بهش سلام کرد، مثلا تعجب کرده. ببینید این معلومه تو زندگیش هم و خیلی مشکل داره. این من ولو واردم نشم الان دیگه میفهمم که این مرد و این خانمش خیلی مشکل پیدا میکنه. یعنی تو جای دیگه هم اگه بخواد متکبرانه وارد بشه ببینید چی میشه. حالا عکسش اگه تو بیادم این آقا سلام بکنه، بله ادب اینه که کوچکتر به بزرگتر زود سلام بکنی، ادب این هست. اما دیگه نگفتن که بزرگتر انتظار شنیدن سلام رو داشته باشه. آن یه هم صبر بکنه پاشو به زمین بکشه روندم در صف به هم بزنه که ما اومدیم شما سلام بکنه. اینه کی گفته اینه؟ بنده از موارد که خیلی شرمنده می شدم تو زندگی خودم همین بود که مرحوم والدمون خیلی مواقع می مدن تو خونه، ما مقید بودیم سلام بکنیم اما گاهی حواسمون نبود، یه مرتبه می بهمون سلام میکرده مثلا خجالت میشد. تو ارتباط با والده ما رسمشون این بود، اگه والده ما متوجه میشن که زود سلام میکرده. اما گاهی میشد که این که میگم گاهی زیاد دیده بودم اما که پدر ما تا وارد میشدن سبقت به سلام میکردن، تا سلام کردن مادر جواب میدادن دو مرتبه سلام میکردن. این دیگه خیلی جالب بود برای من، صحنه رو که نگاه میکردن برام خیلی جالب بود که پدر تا وارد میشدن سبقت میگرفتن به سلام، مادر جواب رو میدادن چون جواب واجبه، بلا فاصله همون وقت دور میگفتن سلام علیکم و پدر ما دور جواب بده. ببینید این چیه؟ این بهتره یا این که انسان با حالت تکبری بخواد چیز بکنه؟ البته این بحث جوانب داره. جوانبش اینه که گاهی مرد میخواد حالا تواضع بکنه، زن سوء استفاده از تواضع رو میکنه. این بحث باید طرفینی باشه. حالا اگه مرد سبقت به سلام کرد، اومد سلام کرد، زن هم کم کم یاد میگیره که خب من همیشه صبر میکنم تا او اول سلام بکنم. تا این نشد، این بنا نبود به این، دوباره کار خراب میشه. در از صورت اون وقت اگر بخواد زن تکبر داشته باشه دستور به مرد تکبره، تکبر و معلم متکبرین. دستور اینه که اگه با شخص متکبر مواجه شدی مقابل او تکبر ببرید، خود رو زیر بار او نبرید تا او از ایستادگیش بیاد پایین. منتها این نباید دوام پیدا کنه بین زن و شوهر، نباید این حالت یه ما دو ما طول بکشه. این که دارن میگن زود باید حل بشه. این معنی یه رو دو روزه که یه مرتبه مرد یا زن میره تو فکر این که تکبر ببرزه بخواد خودشو بگیره، طرف مقابل سلام نمیکنه، اما نه این که نگه دارن این حالت رو. بلاسه میرن پیش یه عالم، همون روز برم پیش یه عالم میگم ما این مسئله بین اون پیش اومده، وظیفه ما تو سلام کردن چیه، کی باید سلام بکنه، کی باید ابتدا کنه، کی سبقت بگیره. خود دستور داریم، اینا روایت داره، ریزشو گفته که چیکار بکنه. اما چقدر خوبه که تواضع بین همه باشه. مثلا دو تا رفیق اگه هر دو تواضع داشته باشن نسبت به هم دیگه ببینید چی میشه. این محبت خوب استحکام میشه. دو تا همسایه همینطور اگه بخواد یک کدوم تکبر ببرزن کار خراب میشه. سوم از چیزایی که محبت رو به وجود میاره بذل و بخشش هست. بذل و بخشش اگر با حالت انسان عادت بشه اسمش سخاوت هم پیدا میکنه. اما ما فعلا بذل رو میگیم که اهم از سخاوت و غیر سخاوته، صرفی که انسان یه چیز رو بگیم که ببخشه ایجاد محبت بکنه. حالا اگر این بخشش عادت انسان هم نباشه، خب نباشه، اگه باشه چی؟ خب چرا، اونم هست. بنابراین اگر بعضی روایات بحث سخاوت رو مطرح کرده، ما اینو جداگانه دیگه مطرح نمی کنیم. تو بعض جام کلمه بذل اومده، هر دوش درسته، فقط باید بدونیم بذل عمل رو میگن، سخاوت روحیه رو میگن. عمل انسان گاهی بدون روحیه هست، مثل اینکه بخشش میکنه اما فکر کرده است یه مقدارم چه بسا به خودش هم فشار آورده است که بالاخره ما این بخشش باید بکنیم، و این معلومه روحیه نداره اما خب بخشش رو انجام داد. گاهی وقتا بخشش از روحیه انسان سرچشمه میگیره. در هر دو صورت مخاطب نگاه به روحیه من نمیکنه، نگاه به عمل من میکنه، این بخشش اثر خودشو میگذاره. حالا این بخشش که یکی از مباحث مهم تولید محبته، کیفیتش هم مهمه، کمیتش هم مهمه. من دیگه تو این زمینه وارد نشم چون خیلی باید حرف بزنیم. تو کمیتش شأن خود انسان و شأن اون کسی که داره بهش انفاق میکنه باید در نظر گرفته بشه. چی میخوام ببخشیم؟ پامونو فراتر از قوت مالی خودمون نکنیم، یا اینکه قوت مالی من خیلی بالاتر است، میام بخل میورزم یه چیزی کم رو بخشش میکنم. میدونید این کمیت اثر میذاره، چه بسا طرف مقابل ناراحت هم میشه. به خصوص خواهران اینا رو خوب واردن که تو بده و بستونه که هدیه میبرن برای افراد دقت میکنن، میگه مثلا فلانی موقعی که ما منزلمون نو شده بود فلان چیز برای ما هدیه آورد، در حد مبلغشو حساب میکنه کمیتش، میگه الانم ما باید در همون حد به او احسان بکنه. خیلی اینا یه چیزاییه که رسوماتیه که یه ملاکش اینه، اما ملاک کاملم این نیست. گاهی وقتا باید تمول خود انسانم دقت بشه، یعنی اون یک میدید از این مالی ضعیفتریم، از این مالی قویتری. همچنین نیاز طرف مقابلم باید دقت بکنیم، یک زیره به کرمون نبریم، یه بخشش به کسی یه هدیه بدیم که به وفور اون کالا را پیشش داره، خب زیاد محبت میدونی به وجود نمیاد. اینا دیگه دقت هاییست که تو جوانب بذل باید بشه. همچنین تو کیفیت بذلم خیلی مهمه، چطوری من ببخشم؟ یا میخوام یه پولی رو به یک کسی ببخشم، جلو افراد داد میزنم میگم بیا این پول رو بگیر شما ببخشم. از نظر کمیت مبلغ همونه، اما کیفیت آبروریزی بود، طرف اصلا اینو نمیخواد. یا حالت منت بگذارم رو سرش، کمک بهش بکنم، بعد میگم یادت باشه من دارم این کمکی به تو میکنم، ببین دارم به تو لطف میکنم، ما منظورم اینه که دارم به تو لطف میکنم، تو هم حواست باشه باید یک احسانی متقابلا به من بعدم بکنی. چه کار خراب شد، طرف اذیت میکنیم. این که فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس. خلاصه کیفیت مهمه، میرسد به اونجایی که گاهی کیفیت مخفیانه است، که قرآن انفاق مخفیانه رو میفرماد، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، بعد میفرماد و ان تخفوها، اگه مخفیش کردی صدقه را، و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، برای شما بهتر است که دارید میدید، نه برای اون که میگیره. اون که میگیره که صد ذات من گرفت دیگه، حالا چه شما علنی بدید چه مخفیانه بدید، اون مبلغ که کم و زیاد نمیشه که، علنی و مخفیانش برای شما مهمتره، یعنی شما خالص‌تر کمک میکنید، فکرتون آرامش بیشتری داره. و از این بالاتر اینه که گاهی جوری انفاق میکنه که حتی گیرنده نمیدونه دهنده کیه. این دیگه خیلی جالبه، میره یه حواله یخچال میندازه تو خونه اون طرف رو میره. اون بنده خدا هم تو خونه شونه یه حواله است، نیازم داره، اما این دهنده حتی نمیذاره بفهم بده کیه. میره یخچال از یه مغازه میگیره، اصلا نمیره نمیره. یه بنده خدا یه پولی داد به ما، گفت این پولو به این رفیق من قرض بده، ایشون پول نیاز داره اما نمیخوام بفهمد کی. این پولو قرض بده، اقساطش هم هر جور میتونه بده. هیچ، ما رفیقش صدای زدیم، واسطه بودیم دیگه، اما نمیدونست رفیقشه. گفتم این کسی این پولو داده به شما قرضم، ماهیانه چندی میتونی بدی؟ یه مبلغی رو گفتم بنویس. بنویس من مبلغ پول دستم اومد، ماهیانه هم اینقدر میدهم. نمیشون ماهیانه مبلغ میداد به ما، ما دادیم به اون مالک هست. اصلا خداشون هم رفیق بودن، ما هم خبر نداشت. این دقت ها، ظرافت ها میاد تو کیفیت بذل. و اینو بدونید، هرچه انسان کارش خالصانه تر باشه، این بخشش ها ارزشش خیلی بالاتره. و یه روزی هم رو میفته، اینطور نیست که همه کارا آخرش مخفی باشه. روایت داره خدای متعال همین کارای مخفیانه رو یه روزی رو میندازه علنی، و وقتی علنی شد ببینید چی میشه. بین این دوتا رفیق چه محبتی ایجاد میشه وقتی یه روزی بفهمه که این رفیقش میخواست این خدمت رو به او بکنه، اما خالصانه. خلاصه بحث بذل خیلی مهمه. شما اون داستان امام حسین علیه السلام رو شاید بارها شنیدید که حضرت وقتی میخواستن انفاق بکنن به اون فقیره، در خونه رو اصلا باز نکردن که بشنستن دیش پیست دارن بهش کمک کن. حالا امروزه قیافشو که هیچی، میرن خونه شن بررسی میکنن، سیر تا پیاز خونه شو میفهمن، بعد از در همسایه هم سوال میکنن، آبرو طرف گای میره که اصلا خیلی از تقاضا کرده اصلا سرش میگذرن. میگن آبرو ما داریم تو محله، اینا میان تحقیق میکنن، تحقیق بیاد از خود ما بکنن، تو نید بیاد خونه منو ببین. اما که دیگر از همسایه دیگه بپرسن برای چی؟ خیلی باید دقت بشه. الان تو ماه مبارک هم خب کمک هایی میشه، اما باید خیلی دقت بکنیم تو این کیفیت ها. بعد امام وقتی که کمک کردن، از پشت در رو باز نکردن، از لای در، مبلغ هم خیلی زیاد بوده. اون فقیره وقتی چشمش افتاد که مبلغ خیلی بالاست، از اون طرف هم دید امام اصلا در رو باز نکردن که بشنسندش، خیلی شرمنده شد، به گریه افتاد، همونجا پشت در شروع کرد گریه کردن. امام فرمودن که عطای ما رو کم دونستی؟ گفت نه، این که مبلغ که خیلی زیاد، من باور نمی کردن. اما دارم اینم شما به این کیفیت دارید به هم میدید که حتی در رو باز نمی کنید برای بشنسی فلان کیه؟ من گریم برای اینه که این دستی که اینقدر سخاوت داره چطور یه روز زیر خاک میره؟ گریم برای اینه، نباید زیر خاک بره. درست هم میگو، آدمی که انسان کامل ها باید همشه رو زمین باشه تا باید ازش بهره ببره، نباید زیر خاک بره. اما دیگه خبر نداشت که دست امام زیر خاک رفت، با چه جنایت هایی هم رفت، که اون جنایت هایی که اون 10 تا از سوار به جسم مطهر امام وارد کردن. چهارم از عواملی که ایجاد محبت میکنه حسن خلق. حسن خلق یه معنی وسیعی داره، یعنی اخلاق نیکو. اما دست میگذارم تو اخلاق نیکو رو یه نکته ویژه، و اون چهره شادان، البشر الحسن، تعبیری که تو بعض روایت ها اومده، یا طلاقت الوجه، تو فارسی میگیم گشاده رویی، طلاقت الوجه. این از چیز که محبت رو ایجاد کنی، تحکیم میکنه. ببینید یکی از آداب همینه که اگر انسان مانعی نداره، مشکلی، اصلا باید به خودش تمرین بده تو برخورد با دیگران گشاده رو باشه، تبسم بکنه با افراد. این تبسم معنا داره. معناش این است که من هیچ نگرانی از شما تو دلم نیست. تو نگاه و تو چهره انسان میفهمه. توی روایت داره که مودت تو زبانه، محبت تو چشمه. مودت اظهار علاقه رو میگن، مودت فرمو تو زبانه، هم که اظهار میکنه آقا مخلص شما هستین، چاکر شما هستین، که وقتم دروغ هم میگن یا افراط میکنه. مودت تو زبانه، اما محبت فرمو تو چشمه. یعنی شما طرف چشمشه که نگاه میکنید متوجه هستید که علاقه‌مند به شما هست یا نه. یا همون گشاده رویه دیگه، چشمت باز باشه. حالا اگه کنار این چشم یه تبسم جزئی هم رو لبها باشه، این خیلی عالیه. اصلا دستورم همینه که مؤمن حزنه فی قلبه، اما بشره فی وجهه. خندانی خوشحالی تو چهرشه، غم و غصه‌اش هم تو دلش. خیلی غصه داره اما غصه ها رو برای کسی نمیده. حالا از غیبت امام زمانش گرفته تا دیگران مشکلات خیلی داره، اما اینکه نباید حالا نسبت به رفیقش که حالا با هم نشستن قیافشو برام تو هم بکنه، رفیق چه گناه کرده است که بخواد با هم چی میکنه. حسن خلق، این هم از نکات مهمی من. چند تا روایت خدمتون اشاره بکنم. هرسش از امیرالمومنین علیه السلام: البشاشتو حبالت الموده. این گشاده رویی، خندان بودن، باز بودن چهره ریسمان مودته. اون ریسمانی که بین دوتا دل برقرار میشه، ریسمانش همین چهره است که باید بشاش باشه. در روایت دیگه فرمودن القهم بالبشر تمت از غانهم. با مردم با گشادری ملاقات بکن، کینه هاشونو تمام میکنه، کینه از بین میره. یا فرمودن سبب المحبت البشر. یا فرمودن البشاشتو احد القرابتین. اصلا یکی از دو قرابت ها بشاشت هست، چون قرابت همون نسبت اقوامی رو میگن که ارتباط برقرار میشه، اون یکیشه، یکی دیگه هم اینه که انسان با افرادی که برخورد میکنه با چهره باز. توی زمینه روایت خیلی نگاه کردم اما همین اندازشو اکتفا میکنم، چون بس زیاد داریم توی زمینه. عامل پنجم حسن رفق و لین هست. رفق یعنی مدارا کردن، لین هم یعنی نرم بودن. بعضی هستن دا رو موضع حق خودش خیلی پافشاری میکنه، بابا حالا این حق ماله تو هست، خب بگذر ازش دید. نمیگذره. این نگذشتن ها یعنی در واقع خوی او نرم نیست، سخته و سفته. حقم داره اما از نظر اخلاقی نه، بده. این باعث از بین رفتن محبت یا حتی تولید کینه ممکنه بکنه. رفق یعنی مدارا بکنه. اصلا رفیقم که از رفق گرفته شده همینه، که من با رفیقم باید مدارا بکنم. یه مواردی نه دائما که بخواد رفیقم سوء استفاده بکنه از اخلاق نرم من، یه موارد انسان باید بگذره، مدارا بکنه، در حال که حقشه میگم از حقم میگذره، حق من خب نمیخوام حقمو اعمال بکنم. اینا یکی از چیزایی که خیلی باعث تولید محبت و علاقه میشه. من دو تا روایت تو این زمینه بخونم و عرضمو جمع بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاستون تور ثل محبه. سه چیزی که محبت رو به ارث میگذاره، تور سل محبه یعنی تولید محبت میکنه. الدین و تواضع و البذل، همون سه نکته ای که توضیحش رو عرض کردم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ثلاث یوجبن المحبه، سه چیزی که باز اینا موجب محبته: حسن الخلق و حسن الرفق و تواضع، که این پنج عاملی که امروز توضیح دادم تو این دو تا روایت که الان خوندم تو همش وجود داشت. دیگه عوامل دیگه هم هست، اجازه بدید که ازم رو اینجا جمع بکنم. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد از اون که امام در قتلگاه روی زمین افتادند و به شهادت رسیدن، یک کسی صدا زد کیست برود با اسب خودش بر این جنازه های شهدا براند. نوشتن 10 نفر اظهار آمادگی کردند. اینها کسانی بودند که نعل تازه به اسبای خودشون زده بود. رفتن بر این جنازه ها اونقدر تازندن که یه جمله بگم، حضرت زینب سلام الله علیها فردای اون روز وقتی کنار کشته برادر نشستن، اونقدر دیدن کشته برادر تغییر کرده، در حالی که می شناختد اما صدا می زنن آیا شما برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟ رو طرف مدینه یا جدا یا رسول الله ببینید فرزندتون حسین را چگونه در خون خودشون غلطان شده، چگونه اعضای بدنشون قطع قطع شده. و بناتو کسبایا بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.